أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يستعين بأرباعه الناصر المؤمنين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه لا سيما على مولانا نبي الله والدعم الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم التقاء الله. از این که ما جلسه گذشته گذشته تحقیل شده از عزیزان ما گذشت می طلبیم و من مبکدم برای عدم تحقیلی این جلسه پنجشنبه. ولی ما هفته گذشته در استان خوزستان بودیم همراه با تعدادی از اساتید بزرگوار و ما در حوزه راحت نشسته ایم و آرام خوابیده ایم و دارد دشمن دیویژه و خوابیدیت در گوشه کنار کشورمون مشغول خوابیدیت و تبلیغ گسترده یا با دادن پول یا جزوه یا تطمین یا تهدید اهدافشون خودش رو داره جلو میبره. و واقعا بعضی از قضایای زمان در گوشه و کنار کشور میبینه یا میشنوه آدم به طوری متأثر میشه که حال طبیعی خودش رو از دست میده. من بعضی وقت فکر میکنم که این خبرها برای ما خوب عددی نیستیم. این قرار در نابر هست برای دروی مقدس آبادی که هست ارواح ما متراوهند دا چقدر در داوره و یه بندی خدایی که مثلا به امارات رفت آمد داشت کارهای قاچاق میگفت یا اونجا میگیرن یکی محکومیت خیلی سنگین بعد میان میگن اینها از محکوم ها استفاده میکنن، از موقعیت ها استفاده میکنن. اگر ما حاضری اونجا رو من دوره بخشیم حتی برشن از زندان اولی به شرط این که تو از شیعه برگرد سنی بشی و وهابی بشی و برگرد ایران تبلیغ وهابیت. آقا را مثلا از یک جرم سنگین رها می کنن و امکانات هم در اختیارش قرار می دن و میاد در منطقه شروع می کنه به کار کردن و جوانها را حالا اونی که وضع زندگی در همی دارن با کمک مالی، اونی که معتقدات درست حسابی ندارن با تبدیل برایش مثلا جزوه و غیره، اونی که فرد دنبال وضعی از چیزهاست شروع میکنه مثلا تدمی کردن و یا تحقیل کردن و اینها هم به طوری نفوذ پیدا کردن در همه جا نفوذ پیدا کردن که من فقط دردها در دلم هست که واقعا برام بازگو کردنش خیلی زیاد خوشایند نیست. اینها از خود ریاست جمهوری شروع کرده، مجلس شروع کرده، حتی ما در رابطه با مصطفی طباطبایی که بود بارها ما گفتیم اینجا خدمت عزیزان در تهران نماز جمعه میخوام به طوری که علناً با آقا ولی عصر اقامت میکرد حضرت صدیقه طاهره جسارت زیارتگاه‌ها زیارت امام بزرگ را به استهزا گرفته. خود حضرت آقای بزرگانی چندین بار فرمودند که من شبهه ای ندارم که ایشون ناصبی است. من باشون صحبت داشتم و من یقین دارم در ناصبی بودن ایشون. خب یک سری کارهایی برایش مثلا بعضی از دوستان انجام دادن و ما دیدیم که مثلا بعضی از افراد حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، من حالا چیزم ندارم خیلی بی‌پرده قضایا رو عرض کنم، زیر مثلا آقای میرسلی وزیر سابق ارشاد در دولت آقای هاشمی و آقای مرندی وزیر سابق بهداشت در بیت آقا اونجا دارن دنبال این هستن که ازشون دفاع کنن و و یه مسائلی خیلی در دارد خیلی. من یکی از نامه های دستخط طباطبایی را که در یک نامه چندین جا شد و آقا برای یعصد و آقا خدا جسارت کرده بود، اهانت کرده بود توسط و دولا خزره خدمت آقا رسانده که تمام بوراق به هم بیدن، تمام بافته هاشون برای شمار کنن رشته شد. اگر ما این دار دیر به جنبی این ها خود آقا یا نابود آقا خلاصه در قسمت های مختلف نفوذ کردن، بعضی ها شاید تصور می کنن که یحسنون صنعا دارن مثلا از یک فرد عادی دفاع می کنن، از یک فرد مذهبی دفاع می کنن و اینها هم مثل طباطبایی مثلا همین میره این برونگر آقا من فرزند پیغمبرم، دفاع از دین می کنم، دفاع از اسلام می کنم و خودشم بگه نه شیعه هم نه سنی، یعنی همون شعاری که وهابی ها دارن، یعنی اولی شعار وهابی ها و به این از همون قرن هشتم شروع شد، یعنی ابن تیمیه آمد این تز رو دار که ما نه شیعه هستیم نه سنی، چون پیغمبر نه شیعه بود نه سنی، پیغمبر مسلمان بود و به اسلام دعوت می کرد و ما هم به همون دعوت پیغمبر و دعوت سلف صالح. من دستخط در طباطبایی رو دارم که برای شما عرض کنم، میگه من نوشته که من نشیعه هستم و نه سنی هستم، از وهابیت هم تمجید کرده، از اینکه وهابیت مخالف به قول کعبه پرستی است، مخالف رفتن به زیارتگاه هاست، مخالف توسل به برای شما کنم این محض، در این قسمت کارشون قابل تقدیمه، نگاهی کردید در این قسمت کارشون قابل تقدیمه، این خیلی درد برای آدم. یا من حالا این قضیه را خیلی روح و بیپرده از میتونید این مسائل دیگه به تعبیرات داستانی که دوران طبیعه نیست، مثلا این سیدید میریحیایی که خب این همه تبلیغات سو و آلودگی ها در عراق داشت اما اومده اون و داره طلبه های رو گیر میاره و مخشون رو میخوره، جنابات های شعری خودشون رو من میبر بودن در این مدرسه ختمی با هم نشسته بودیم به من گفتن که این میریحیاییه، بعدشون قرآن که این بخوان به من برگشت با این آیه را چطور معنا میکنیم این نجلات اسم تا. من یک نگاهی کردم فهمیدم چی میخواد بگه، میگه زمینه ای که وهابی‌ها دارن بر حرمت زیارت قبور و تنسل همین آیه هست. گفتم داری میگن یاری این نکتات و سبون موتا، یعنی تو مرد دلان را نمیتوانی هدایت کنی. بعد شما خودشون میفرم کنم کشن گفتم که هیچ خجالت نمیکشی، از جدت شرم نمیدونه، اگر من نبودم این فردی ساده بود با این تبلیغ اون فردی ساده چه کار میکردی؟ کی با شما از این کارا کن دست بردارید؟ یعنی اینها که در مجالس ختمشون هم دست بر نمیدارن، یا همه غربی اصفهانی خب آیا طلبای اصفهان میشناسن؟ خب نماز جمعه میخوام برای شما عرض کنم و شروع میکرد بعضی از مطالب خلاف گفتن و بعضی از نوارهایشون رو برای ما گفتن که عزاداری امام حسین رو واقعا که استهزا گرفته، نمیدونم سیاه پوشی برای امام حسین رو به مسخره گرفته. یک جزوه چندی پیش در فای اصفهان برای ما آورد برای اینکه ایشون آمده مثلا تعبیر این چنین داره، خیلی تعبیر بیادبانه، نمیدونم نوبا و عربه نستجیل به لایه کلاش هایی بودن که برای رسیدن به فلان و فلان این بسید از یک سید امام حسن و اون سوابق آنچنانی، این خیلی برای شما از کنم در باور قصدی، یعنی برای من به هیچ وقتی این قابل چیز نیست، تحمل نیست اینها. و نظام ما باید این رو داری حواسمون رو جمع کنیم، حتی اینها در خود قوزه هم نفوذ کردن و در قوزه اینها از کارهای کثیف و اون تبلیغات شومشون دست بر نمیدارن، چه فهمیده چه نفهمیده. حالا مثلا مثل تقیبر این ها که میاد یک سری لاواملات میبافه، حالا گیریم حالا البته حالا روزنامه‌نگاران آنانه میدارن پولهای از آمریکای ما میگیرند و مجبورن به قول یعنی الامر منظور یا از منظور منظور خلاصه پولی گرفته و موظف در برابر پولش هم یک فتوایی رو بخرام علیه شیعه برنجون ما میدانم. برای این که یعنی من بارهایی رو گفتم دوستان از ما شنیدن در این قضایای اخیر آمریکا اینقدر احمق نیست که بخواد به ایران حمله نظامی کنه، چون میدانه ایران افغانستان نه عراق، چون ورودش به ایران همان و به لجن کشیده شدنشون همان، یعنی قطعا میدانه. ولی اینها چشم دوختن که از کانال برای ارساد مذهبی و تبلیغات شوم علیه مذهب ما و علیه دین و علیه ولایت و امامت جوانهای ما را همین که به مذهب بدبین کردن، به مسئله امامت و ولایت بدبین کردن، یعنی جدا کردن این جوان از پیکره نظام، متزلزل کردن عقیده اینها به اصل نظام، چون مشروعیت این نظام وابسته به مسئله مشروعیت امامت و ولایت. یعنی اگر شما امامت و ولایت را از این نظام جمهوری بردارید، هیچ فرق بین این نظام و نظام شاهنشاهی رو نمیدونم اون نظام های علیه نسخه دیگران نیست. ارزش این نظام بر این هست که برخواسته است مکتب ولایت و امامت، مشروعیت نظام با ولایت فقیهشه، ولایت فقیهش هم وابسته به ولایت آقا ولی عصر ارباب ناملاست، ولایت آقا ولی عصر برخواسته از استمرار نبوت توسط امامت. ولی اینها ردمون سرچشمه را مورد حمله قرار دادن، اون گلوگاه را شروع کردن به حمله کردن، جوانهای ما را وقتی در گلوگاه جدا کردن از امامت جدا کردن، یعنی از اینکه 10 تا جوان وهابی بشه 100 تا سنی بشه، اینها نه سنی بودن اینها برای ما ارزش داره و نه شیعه بودنشون که قول جایی رو فرد کرده بود. گرچه برای ما یک انسانی اگر فاسد بشه و واقعا بکن راهی میفتیم برای ما در قابله، این شکی نیست، ولی تبدیل کردن یک جوان به وهابی تبدیل کردن یک جوان هست به ستون پنجم و به عنوان آلت دست دشمن. یعنی کار به جایی رسیده، من خیلی برام در دعوت بود که مثلا در خوزستان بهایی ها رسما دارن تبدیل میکنن، یهودی ها رسما آمدن میدان، اصلا خیلی برای من غیر قابل باور بود. صاحبینی که فقط ما در تاریخ خواندیم یک دینی برای شما ارزانم به عنوان صاحبین دیدن دو سه هزار سال قبل بوده بود، اصلا ما باور نمی کردیم که اینها دیگه بعد از حتی دین حضرت موسی و عیسی در جهان یک نفر هم تابع باشه. نه، خود فرماندار من می گفت که اینها آمده بودن صاحبین که مجوز بگیرن در خرمشهر معبد درست کنن، ازشون معبد بود. این خیلی درده که دشمن تا این اندازه پیشروی کرده، این که خودش به پررویگری زده و بی‌حیایی زده، آمده بخواد معبد درست کنه برای مراسم، برای شما کنم یک دین مذهبی که مال بقول 3000 سال قبل بود. اینها نشان میده که ماها کار نکردیم، حوزه کار نکرده و طلبه های ما یا روشن نیستن یا اونهایی که روشن هستن اونطور احساس مسئولیت نمی کنن. من خدمت اکثر آقایان مراجعه من جای روشنی هم بارها گفتم الان ما در حوزه 60,000 نفر اساتیدی که بتونن در این دور جلسات چه در قم یا چه در استانهای مختلف برن جلسات پاسخ به شبهات، چه وهابیت، چه وهابیت، چه صوفیگری، مثلا همین صوفیهای گناه‌آبادی اصلا در خرمشهر و آبادان یه تصمات مفصلی دارن، تشکیلات مجهد هست. خدا هر کجا میره سرکنده اینها برای شما از کنن روشن. همین علی روز امام جمعه محترم تونه کابل ما زنج را خیلی اصرار دار که پنجشنبه جا اونجا باشیم ما جناب آقای دوستی. من گفتم بالا بخاطر جلسه پنجشنبه من محضورم. بگو بسن بهایی ها در اینجا رسمن مراسم و برنامه به تبلیغ دارن، وهابی ها اینجا برای شما از کنن تخم گذاشتن. خب ببینید کجاها دیگه اینها برای شما از کنن طمع نکردن و نفوذ نکردن. وقتی اینها از حوزه ایمیلی قم چشم پوشی نمی کنن قطعا شهرستان های دور دست از حوزه ایمیلی طمع دارن. بلیستان از عزیزان و سفران گرامی، من ایمان یک برادر کوچک می خواهم که دشمن رو ساده نگیریم. گرچه ما عادت به این کردیم دستمون زخم میشه یک مرض سرماخوردگی که میگیریم اهمیت نمیدیم، نمیدیم تا این ویروس سرما یا ویروس گزاف بیاد کل بدن ما رو که وقتی از کار اندام شروع میکنیم به این بردمیدن و بردمیدن و داد و بیداد فریاد کردن. ولی اسلام الان عزیزان یه مقداری متوجه باشن، روشن باشن و الان ما نیاز به روحانیت بیدار افرادی که الان، یعنی الان ما 200 استاد برزیده در پاسخ به شبهات داشته باشیم و لا کم، یعنی کل بنده که خیلی نیست یا گروه تو اجتماع کم هستیم، روحیه مون یه مقدار به انزوا بیشتر به قول میخوره تا اجتماعی، کمتر هفته ایست که از استانهای مختلف میخوان که جلسات پاسخ به شبهات برای روحانیون، برای دانشگاهیان، برای فرهنگیان، برای طلبه ها ما بریم اونجا داشته باشیم. و حال این خوب امکان به اون شکل نیست. از هر 10 مورد 9 مورد به ما رد می کنیم. یک مورد بوده مثل خوزستان اینا که دیگه واقعا خیلی مسئله حاده و دیگه کار از کار گذشته آدم جواب میده. و لذا من تقاضام این عزیزان منتظر این نباشن که حوزه بیاد یه برنامه‌ریزی کنه، گروتات بیاد یه برنامه‌ریزی کنن، دولت بیاد برنامه‌ریزی کنه. اگر ما منتظر برنامه‌ریزی باشیم دشمن میاد خانه های ما را فتح میکنه. یک موقع میبینیم بچه ما آلوده به این میکروب وهابیت شده، حتی خانواده های ما در امان نیستن. مثلا در همین خرمشهر یکی از این تجار که اصلا آدم خیلی رو جلساتی رو نمیدونم عزاداری اینها کار به جای رسید که پسرش از دانشگاه برگردانده فرستاده زاهدان تو مدرسه مکی اونجا درس وهابی بخونه، برگرده در استان خوزستان تبلیغ وهابی کرد. یکی دیگه دانشجوی داشت آدم سوم یا چهارم فرستاده کویت اونجا درس بخونه و برگرده تبلیغ کنه. اینها دارن به این شکل جلو میرن و ما باید یه مقداری خودمون اون سوز عشق ولایت در این شعله رد بشه. ولن یوناد به شیء کما نوریه به ولایت را کاملا لمس کنیم. علامه امین رضوان الله علیه، مرحوم ارهام حسین، مرحوم شرف الدین و دیگران نه حوزه برشون برنامه‌ریزی کرد نه آیان مراتب اونها تکلیف کردن، خودشون به صورت خودکار احساس کردن که تکلیف دفاع از حریم ولایت و تلاش کردن و تمام زندگی خودشون و شبانه روز خودشون رو وقف کردن برای این کار، حتی به طوری که برای ثانیه های وقتشون حساب کردن. در شهرهان مرحوم مرحوم حسین آقازاده شدیدن یکی از شخصیت های تراز اول این چند بار زنگ میزنه که آقای مثلا برامونت من خواهم شما را ببینم، بعد از مدت هایش رو میدی بعد دوشنبه مثلا ساعت 4 بعد از رو ببینه ببینی، وقتی میام پنجره رو باز میکنه سلام علیکی سلام، خب منه دیدی آقای تماس دا خب مخواهم باشم بینشیدیم صحبت کنیم، خب من وقت مال آقا امیر رو مبینی من وقت را پیش بروش کردم. یک جنس را بدون نقد نمیشه آقا التماس رو پنجره رو میبنده، شروع میکنه به کار کردن. مرحوم سید محسن امین رضوان الله صاحب اعلام شیعه که افتخار برای شیعه است، میگه وقتی که مثلا سرخانش مهد میکرد میره طبقه بالای منزلش، پله هم نداشت، نردبان داشت، میره بالا نردبان برداری و هر کس میامد یه پنجره کوچیکی داشت از همجا سرش بلند میکرد، اگر سوالی داشت جواب میداد و پنجره را میبست مشغول کار میشود. حتی میگن ایشون فرصت این که غذا بخوره نداشت، همشیره ایشون لقمه درست میکرد، ایشون که مشغول نوشتن یا مطالعه بود لقمه رو به دهان مرحوم سید محسن امین میگذاشت. ما شرحان بزرگواران رو ببینیم، این چنین تلاش کردن که آنچنان موج آفریدن و تعلیماتشون مایه افتخار گردید. خب این من چند تا نکته بود که خواستم عرض کرده باشم. ما دنبال بحث های قبلی که داشتیم که شبهه‌ای که عرض کردیم آقای کدیور مطرح کرده و خیلی هم سر صدا ایجاد کرده، بعضی از اساتید دانشگاه جواب دادن، برادر بزرگوارمون جناب آقای ربانی گلبایگانی در مجله حقوق و حوزه جواب داده بود که دوستان اون دفعه اصرار داشتن که شماره چند بود، برای شما از کنم شماره افق و حوزه شماره 103 دوشنبه 21 فروردین ایشون یک جواب خیلی خوب و زیبا دادن. من خوب جواب به قول مانع امیار هست ولی جامع افراد نیست، ولی با توجه به این که این مدار این بس باید عمیق بشه، مخصوصا قضیه شفاعت، من اتفاقا شرط بودم اونجا با یک سری از مسئولی که صحبت داشتیم بود، یکی از بحثی که وقعانی ها در همین دوستان و خوزستان مطرح می کنن همین بحثی که میگن آقا شیعه آمده برای شمعت کنم توکل را کنار گذاشته رفته سراغ شفاعت، با این که در قرآن اصابت با توکل و هر شفاعت شیعه آمده هر رو گرفته اصل رو حذف کرده. من همونجا یک طبعه به ذهن اومد که همون تعبیری را که طبیبه در تهران مطرح می کنه و حالی های ما در خوزستان همین بحث را دارن. من این دوباره عبارت ایشون رو برای شما عرض کنم، عرض کنم کتاب ببینید که اینها چقدر با هم همخوانی دارن. این عبارت طبیبه، این شیوه از شفاعت که امروز در میان شیعیان رایج است با آنچه که در قرآن وجود دارد چندان سازگاری ندارد. این رو هم عزیزان داشته باشند. به تعبیر یکی از بزرگان، دشمن به این نتیجه رسید در جنگ بدر، احد، احزاب با پرچم کفر به جنگ اسلام آمد شکست خورد، ولی همان کفر در صفین با پرچم اسلام به جنگ اسلام آمد و شکست داد. قرآن بالای نیزه کردن به جنگ قرآن ناطق آمدن. امروز اگر وهابیت دنبال زدن شیعه هست میان قرآن رو بالای نیزه میکنه، قرآن رو ملاک قرار میده، با آیات قرآنی میاد مبانی فکری و اعتقادی شیعه را زیر سوال میبره، میگه آقا عقاید شیعه را ما باید با قرآن بسنجیم. شما ببینید، میگه وزنی که در تشیع امروز داراست وزن قرآنی نیست، آنچه که در قرآن محور اصلی است توکل است، شفاعتی که در قرآن وجود دارد حاشیه است بر متن توکل، اما امروز توکل حاشیه بسیار ریزی در متنی بسیار تربه به نام شفاعت شده، یعنی دقیقا جای متن حاشیه عوض شده. و میگه شفاعتی که در قرآن وجود دارد حاشیه ایست بر متن توکل. ما این رو در جلسه قبل مفصل آیات مربوط به شفاعت رو عرض کردیم، اینها رو چند دسته کردیم و خلاصه بحث گذشته این شد که در بعضی از آیات قرآن کلن میان شفاعت رو در انحصار خود قرار میده، این شفاعت لله جمیعا، یا یا برای شما از کنم و امثال اینها و ما لهم من دونه من ولی ولا شفیع در دسته دوم از آیات میان شفاعت را برای دیگران تجویز می کنند به اذن الله تبارک و تعالی من دم لده یشفع عنده الا باذنه و یک دسته هم آیاتی داریم شفاعت بت‌ها را و تصورات بت‌پرستان را در شفاعت بت‌ها برای شما از کنم نقل می کنه و اینها به هیچ وجهی با هم دیگر تنافی ندارند. شفاعت الله ثابت، شفاعت به اذن الله ثابت، شفاعت بت‌ها و عقاید بت‌پرستان و مشرکان جاهلیت هم کاملا از دیدگاه قرآن مردود هست. و نکته دیگری که من خیلی دوست داشتم اینجا عزیزان خوب اطلاع کافی داشته باشند، منطق وهابی ها از منابع اصلی اونها و از زبان سردمداران و پیریزان مکتب وهابیت بشنوید و بعد ببینیم که این زوج وهابی ها که در گوشه و کنار یا چه وهابی سلفی چه وهابی درونشیعی باشد، هر کشون با بنیانگذاران فرقه وهابیت چقدر همخوانی دارن. محمد بن عبد الوهاب متوفای 1206 یا 207 هجری عمدتاً امروز وهابیت سراسر جهان بر محور آرا و انظار محمد بن عبد الوهاب می‌گردد، گرچه خود محمد بن عبد الوهاب بنیانگذار وهابیت نبود، بنیانگذار فکری وهابیت ابن تیمیه بود، متوفای 1728 هجری که در قرن هشتم این مبانی فکری را پیریزی کرد ولی موفق به اجرا نشد. محمد بن عبد الوهاب با پشتیبانی آل سعود و حمایت بی‌دریغ دولت بریتانیا این افکار وهابیت رو چیکار کرد؟ منتشر کرد و لذا این فرق به نام محمد بن عبد الوهاب وهابی 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 به این نام لقب گرفت، چون مروج اصلی وهابیت محمد بن عبد الوهاب بوده. من یک بحثی که داشتم در مکه مکرمه با شیخ محمد بن جمیل بن زینون از اساتید طراز اول حوزه علمیه مکه هست و از مفتیان درجه اولشون هست، حدود 74-75 تا تعلیف داره. ایشون اول سوالی که از من کرد گفت با این که بنیانگذار وهابیت محمد بن عبد الوهابه، ما باید اگر بنا باشه که ما میگن محمدی، چرا میگن وهابی رو ما میگن؟ سوال خودشون کردن. یادو بین این مجموع کلیه بحثی که بایشون داشتیم و انترنت رو داشتیم، با این که علم قاعده باید به ما بگن محمدیگر، چون رهبر ما اسمش محمده، اسم باباش هست که عبدالوهاب. بعد من یک جمله که مثلا یه مقدار این رو بکشان داخلی بود بودم، برای این که محمد اسم او بوده ولی وهاب از اسماء خداونده، شما خاطر که خلاصه با منتسب به وهاب که از اسماء الهی است یه مقدار برای خودتون تقریبا طریقی برای توحید باز کنید. چون خیلی خوشحال شد و یک هفتش را بارکالله اینها و زبروی زانوی خودش و زانوی ما و بس رو شروع کردیم. الان اگه حالی وهابیت اگر امروز به نام برای شمرسمان محمد بن عبد الوهاب رقم خورده، ایشون ناشر این فکره، بنیانگذار فکر ابن تیمیه است. البته در بعضی از موارد هم اینها با هم دیگر اختلاف نظر دارم. محمد بن عبد الوهاب در کتابی است مجموعه مؤلفات محمد بن عبد الوهاب که اخیراً در عربستان چاپ شده در 6 جلد، تمام کتاب‌های ایشون رو تحت عنوان مجموعه برای شما خوانم مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالبقا چاپ شده. ایشون در اونجا میگه من جعل بینه و بین الله و صاحب در یدبوهم و یسعرهم الشفاعت کفرون اجماعن، کفرون اجماعن. اگر کسی بین خود و بین خدا وسیله قرار بدن و از اونها طلب شفاعت کنن، این کفره. واجره اجماعن هم جا آورده اینجا، این بازم برای این که به کسانی که همت الرعا هستن اطراف اینها را گرفتن نه امکان دسترسی به کتب دیگران دارن و نه به اونها اجازه میدن. حتی بعضی از روشن فکراشون که ما باشون بحث داشتیم خیلی ناراحت بودن، خب این که علمای ما کتب شیعه رو اجازه نمیدن در عربستان بیارن، در کتابخانه های ما نیست و به ما هم اجازه نمیدن کتب شیعه را بخوانی. به ما میگن اگر مطالب عقاید شیعه را بخوان، خب محمد بن عبدالوهاب ابن تیمیه ابن قیم جوزیه کی این مطالب را آوردن، دیگه لازم است شما کتابهای شیعه را بخوانی، مطالب اونها تو کتابهای ما هست. ولذا میگه اجماعا این تصور میکنه که به قول معروف علی‌آباد هم شهره، یعنی یک دهکده یا میزبر اجماع چهار و وهابی بر اینه، در اون شرکی نیست. چهار و وهابی نظرشون بر اینه، ولی اینجا اجماع اجماع مسلمین باشه نیست. این رو از مجموعه مؤلفات جلد اول صفحه 385، جلد ششم صفحه 9، صفحه 68، صفحه 213 این عبارت تکرار شده که هر کس بین خود و بین خدا وسیله قرار بده و شفاعت به طلبن، این کفر است. کفر. باز در جای دیگر میگه، اینم از دان دقت کنن خیلی ظریفه، المیتو لا یبلغ کل نفسه نفعا ولا ضرا فضلا بمن سأله ان یشفع له الی الله. این قشنگ دقت کنید، این از اون تقریبا ادله اساسی وهابی هاست در حرمت توسل. که ما استدلال عقلی بکنن این چه بیان المیت لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، میت نمیتونه برای خودش نفعی داشته باشه نه ضرر. فضلا لمن سأله ان یشفع الی الله، خاطر از بقیه که بخواد برای دیگران چیکار کنه واسطه بشه. یکی از نایان روحانی کاروان که از مسئولین هم هست، من در مسجد نبی بودم، یکی از این مبلغه به وهابی که با این دوران یا رسول الله یا رسول الله آخر این پیغمبر کسی نمیدو، الان من هزار بار میگم یا رسول الله یا هیچ کاری نمی کنه. خب چه بگیم ما کار بشه؟ خب یا الله، یا الله، یا الله، یا خدای من تشنم زن آب بده، چرا بس آب نداد به من؟ شما نمیدون یا الله بخوری نتیجه میگیری، شما بگو یا رسول الله نتیجه نگیری، یا الله، یا الله، خدا یا من پول بده خانه بده. بابا جان مسئله دعا شرایطی دارد، اجابت شرایطی دارد. خب هیچ جوابی نداشت من بگیم، چون در این طور قضایا جواب حقی کارگر نیست. این دوتا جواب نفسی که ترک میکنی جلوش همونجا قبوهی تلزی میشن اینها. هر از اینها یکی از اساسی ترین بحثی که دارن، حتی من در بحثی که با مفتی اعظم عربستان داشتم در سال 82 در طائف، نوارشم رو اینترنت گذاشتیم، ایشون هم یکی از بحث هایی که داشتم اونجا بگو بابا علومه که تو لایم رو تو نفسی نفقن ولا درن، وقتی پیغمبر مرد دیگه تمام شد رفت، دیگه این قابل به هیچی نیست، نمیدونه نفعی برسانه نمیدونه ضرری برسانه. حضرت لمن سأله ان یشفع له الالله، این رو هم ایشون داره در مجموعه مؤلفات جلد اول صفحه 296، جلد چهارم صفحه 42. باز ایشون برای شما از کنم داره لما نزلت و اندر عشیرت کل اقربین دا رسول الله قریشن و قال اندرو انفسه من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. دلیل هم میاره دیگه، این دلیل از آیات نه روایات. از اون طرف میگه میگه لایم مثل نفسی نفعن ولا ضرن، از این طرف هم میگه پیغمبر اکرم وقتی که قریش را جمع کرد در اونجا آمد بود که اینی لا املك لكم من الله شیئا، یا اون آیه شریفه که برای شما خواهم رو کنت و اعلم الغیب لست اکثرت و من الخیر قل لا املك لنفعی ضرا ولا نفعا. و دهلوی هم از تقریبا شخصیت های تراز اول وهابی ها هست در قرن برای شما کنم 12 و 13 هجری که کتابی دارد به نام التحفه الاثناعشریه، حرفه های ابن تیمیه و دیگران را گرفته و چهار تا فحش هم بر اون اضافه کرده، اسمش هم گذاشته التحفه الاثناعشریه. این اثناعشریه بهمان شیعه نیست، 12 بخش کرده کتابش رو و اسم این 12 بخش رو داشته التحفه الاثناعشریه و یک موجی ایجاد کرد این کتاب به ویژه در کشور هندوستان. مرحوم میرحامد حسین رضوان الله تعالی علیه جوابی بر این نمش به نام ابوات الانوار که الان نزدیک اردویست خورده ای سال از تعلیف این کتاب میگذره، هنوز وهابی ها جوابی بر این کتاب ننوشتن. حتی از اتاجلا میلانی نمی کردن که برای شما از کنم نخست وزیر هند علمای اهل سنت رو جمع می کنه، میگه شما این کتاب چیز رو ببینید ابوات را و بر این جواب مقتضی بنویسید. علما میگه ما امکاناتی بخوام میگه هرچی میخواد من میدم، ولی مشغول بر این که وقتی براش معین کنید. مثلا شما در چند سال میتونید جواب بدید؟ میگم مثلا 5 سال ما جواب بدید. هر امکاناتی میخوام میده و از هر وقتی هم سراغ میگیره که مثلا این جواب به کجا رسیده. تا خلاصه 2-3 ماه مانده به پایان وقت علما میان پیش نخست وزیر هند میگن ما آمدیم بگیم یا اعلام یا اعدام. یعنی چه؟ ما رفتیم بررسی کردیم تمام دلیل هایی که میرحامد حسین در این کتاب از کتاب هایی ما آورده همه درسته، یک گونه خلاف پیدا نکردیم. یا بیایید اول کتاب های ما را اعلام کنید، معلوم کنید، از بین ببرید، دیگه کتابی در این دوستان از ما نباشه. بیان بگیم بله میرحامدتون دروغ گفته، یا اعلام کنیم هم با ایشون بوده. و لذا این دهلوی از اون برای شما شخصیت های موجوده اینها هست. در کتاب دوبه اثناعشریه داره برای که من حفوات شیعه از لمزش ها و حرفه های پرد شیعه این هست اعتقاد من به هم نرها که یوم قیامه محمد و علی صلی الله علیه و آله و سلم ولیکن یرد به ها در قول قوله تعالی مالک یوم الدین لمن الملک الیوم لله الواحد القهار الیوم الامر و معزن لله ولو کانا حاکمین فما معنی شفاعه ایدن وما هو الداعی الى تخفیف الامه تخفیف الامه بین عذاب الله. باز برای شما کنم محمد بن عبد الوهاب داره که بیعقین رو برای دوقه اثناعشریه صفحه 751. باز محمد بن عبد الوهاب داره بر این که بیعقون من دون الله ما لا یدرکهم ولا ینفعهم بود پرستای عصر پیغمبر اکرم منطقشون این بود یعبدون من دون الله بودهایی را می پرستیدن ما لا یعبدهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله فأخبر ان من جعل بینه و بین الله وسائط. از این آیه ما می فهمیم خدای عالم فرموده هر کس بین خدا و خودش مساعدی قرار بده یسعده و شفاعه فقط عبده و عشرک به این در حقیقت این مساعد رو قرص میده و شرک برزیده و دالت بیان دالت ان شفاعت کلها لله کما قال تعالی قل لله شفاعت و جمیعا. تا برای شما از کنم میاد میگه ان المساجد لله ولا تقوم عن الله احدا ولا تقوم من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فان فعلت فانك ايضا من الظالمين. مجموعه معلقات محمد بن عبد الوهاب جلد ششم صفحه 112 و 113. دیگه در اینجا مفصل تر جاییست که این ناشر افکار وهابیه یا تقریبا کسی که نام وهابیت به نام او رقم خورده درباره شفاعت داره. عمده بحث اینها روی دو منبره. این از آن قشنگ دقت کنم در بحث ها ما حواسمون رو جمع کنیم. یه مقداری برای شما از کنم آدرس عوضی نگیریم و بیراه هم نمیدیم. همونطوری که بعضی از بزرگان و اجلا که در وهابیت کتاب نوشتن در این زمینه بحث مختلفی چه در شفاعت چه تبسم یک بحث هایی رو مطرح کردن که اصلا مورد اختلاف ما و وهابی ها نیست. این رو عزیزان دقت کنن. اولا واژه شفاعت، واژه استغاثه، واژه توسل و واژه بساطت یک معناست، هیچ فرقی نمی‌کنه. عبارات اونا شد و حسن کم آخر این تمام اینها یک مفهوم جای چه ما بگیم استغاثه به اهل بیت، چه توسل به اهل بیت، چه شفاعت به اهل بیت، هیچ فرقی نمی‌کنه. همه اینها یک معنا داره. وهابی ها شفاعت به نبی یا به صالحین را در دنیا هیچ اشکالی نمی کنند. ببینید شما در قالب کتاب ها حتی بعضی از احاضن ببینید 30-40 صفحه بحث کردن در ادله جواز توسل به نبی فی حیات نبی. اختلافی نداره با وهابی ها، اون هم معتقد فی حیات نبی یجوز و توسل الی نبی و تفشل به و استغاثت الی و جعل و بساط بینه و بین الله. در خود صحیح بخاری دارن ایمان، یعنی قابل انکار نیست که قمر وقتی قحطی آمد میاد پیش عباس عموی پیغمبر یا عباس یا عم النبی کنا نتوسل الی رسول الله اذا قهرنا و ها هنا نتوسل الیک مسأل الله ان یسقینا. این دیگه تصریح صحیح بخاری است که تاریخ به قرآن برای اونا. پس شفاعت در دنیا در حالی که پیغمبر زنده هست ما اختلاف با وهابیت نداریم. توسل پیغمبر در حال حیات پیغمبرم هیچ اختلافی با هم نداریم. ما بیاریم اینجا وقت خودمون رو بگیریم، وقت شنونده رو بگیریم، وقت خواننده کتابمون رو بگیریم، هم ما خودمون آدرس عوضی گرفتیم هم به دیگران داریم آدرس عوضی میدیم. این از آن قشنگ دقت کنیم. بحث شفاعت در آخرت هم هیچ اختلافی میان ما و اهل سنت و وهابیت نیست. این که در قیامت پیغمبر شفاعت خواهد کرد، حالا شفاعت برای کی هست و کی نیست رو بحث دیگری. در قیامت هم شفاعت توسل به اولیا متفق علیه این در شیعه و این در وهابیه است. پس اختلاف ما کجاست؟ اختلاف اصلی و بنیانی ما با وهابیت این هست: پیغمبر که از دنیا رفت ما تفاقم انقطع رسول الله عن الحیات عن الحیات الدنیویه لا یسمع ولا یتکلم ولا یجیب لا
که میگه شما میاد در کنار قبر پیغمبر میگید یا رسول الله، این کفر، این شرکه. در کنار قبر علی میاد میگید یا حسین، یا علی، یا زهرا، یا در جلسات میگید یا علی یا زهرا، این کفره. حتی شما ببینید از خود لجنه یا عالی افتای سعودی که در رأسش مفتی اعظمه و هفتش نفرم موز به لجنه داره، مثلا سوال کردم آقا عقیده شما در باره شیعه چیه؟ میگه اونهایی که یدعون علیان و حسینن و حالا شرکون اکبر یا شرکون اعظم و یخرج المسلمه عن الدین، یا علی گفتن یا حسین گفتن چه در کنار قبر اینها چه از راه دور، اینها شرکی و شرک اعظم هم هست و انسان را از دین بیرون میکنه و مرتد، یعنی صراحتا فتوا دادن که یا علی گفتن و یا حسین گفتن بدعت ارتداد آوره و شرک انسان را ثابت میکنه و اگر کسی بگه یا علی یا حسین نمیشه از او زن گرفت، نمیشه به او زن داد، این صراحت فتوای وهابی ها. مدارکشم قبلا من درج کردم در جزوه‌ای هم که پخش شده در حوزه و در دوستانها به نام وهابیت از منظر عقل و شرع، من 10-12 مورد از فتاوای وهابی ها رو آوردم که اینها میگن شیعه چون میگه یا علی یا حسین یا رسول الله اینها مشرک هستن، از اینها زن نمیشه گرفت، به اینها زن نمیشه داد، ذبیحه اینها نجسه، ذبیحه اینها نجسه و زکات به فقرای شیعه دادن در حقیقت کمک به حق و نابودی اسلام. این فتاوای صریح وهابی ها اخیراً هم که یه مقدار بی‌حیایی رو زدن بالا که میگن قتل اینها واجبه، ولی در صورتی که اهل سنت یعنی مراد وهابیت دارای یک دولت مقتدری باشن. دیدون من تقریباً یک ماه یک ماه اینقدر بود در اینترنت دیدیم از یکی از مفتیان سعودی سوال کردن آقا اگر اهل سنت، اهل سنت وهابیت و نه اهل سنت شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی، نه اگر اهل سنت دارای دولت مقتدری باشند و با شیعه چه برخوردی خواهند کرد؟ او اولا شیعه را نصیحت میکنند از یا علی یا حسین گفتن دست بردارند، اگر دست بر نداشتند جهاد علیه شیعه واجب و کشتن اینها لازمه، رسما اعلان جهاد کرد. زرقاوی هم که حتما شنیدید رهبر وهابی های عراق 4-5 ماه قبل رسما اعلام جهاد علیه شیعه کرد که الان روزانه ده‌ها شیعه را سر می‌برند به استناد فتوای همین زرقاوی رهبر وهابی های عراق هست. و لذا عمده اختلاف ما با وهابی ها اینجا که قشنگ دقت کنن عزیزان، ما در چند محور باید جواب بدیم، اینه قشنگ دقت کنیم. یک محور اینه که اینها میگن وقتی پیغمبر مرد ارتباط پیغمبر با این دنیا کلا چیه؟ قطع شد. پیغمبر لا یسمع ولا یجی، لا ینفع ولا یضر. ما روی این محور که مرگ پایان زندگی نیست، مرگ پایان زندگی نیست، مرگ انتقال انسان از یک عالم به عالم دیگر هست و لذا قرآن تعبیر میکنه به توفی نه به ماکه، قل بلکه یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. از توفی در لغت یعنی القبض به تمامه و حفظ، کلمه وفات قبض و حفظ را گویند، موت یعنی نابودی را. لذا قرآن تعبیر توفی دارد و اضافه آیات متعدد متعددی داریم. پیغمبر که هیچی، افراد عادی مثل شهدان زنده هستند، ارتباطشون با این عالم کاملا برقراره. حتی بعضی از فسقه خیلی حاد هم زنده هستند، مثل بها آل فرعون العذاب و یعرضون علیهم یا علیه العذاب غدوا و عشیا. غدوا و عشی در قیامت نیست، چون نه آفتابی هست نه ماهی نه گردشی هست تا غدوا و عشی باشه. اینا همه مربوط به عالم برزخ هست، اینها همه در اونجا زنده هستن. و اضافه روایات متعددی ما داریم بر این که خود اهل سنت نقل کردن در صحابشون، پیامبران زنده هستن. الانبیاء و احیاء عند قبرهم یصلون. شما همین از کامپیوتر این ماجرا بگیرید میبینید 50 کتاب از کتب اهل سنت در این زمینه مطلب دارم. رسول اکرم هم میگه این رأیت موسی فی قبره یصلی. روایات متواتر از اهل سنت ما داریم. ان الله حرم على الارض، حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. اضافه از آیات و اینها و روایات، هر روزه میلیون ها مسلم یا میلیارد مسلمان دارد در نمازش میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این دیگه بازم به نظر من از معجزات اسلامی. تمام فرق اهل سنت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ندارن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم ندارن. در تشاهد شما ببینید الفق علی المذاهب الاربعه را مال جزری ببینید، ولی تمام مذاهب شافعی مالکی حنفی حنبلی در رکعت چهارم که می نشینند اول السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این اول سلام میدن. من عرض کردم با دکتر حمدان که از شخصیت های تراز اول دانشگاه و امروزی بحث میکردیم، گفتم دکتر اینی که هر روز صد ها میلیون یا ده ها میلیون مسلمان ما که نمازخوان هستن هر روز میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، آیا پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ سلام سلام خطاب، السلام علیه ما نمیگیم. اگر شما میگید پیغمبر مرده تمام شد رفت و ارتباطش با ما قطع شده، این بوز بخوام یک نوع حماقته. این همه مردم میگن السلام علیک و رحمت الله و برکاته. و اگر به پیغمبر میشنوید به حقا همین هست، یک میلیارد و 400 میلیون مسلمان که روزانه نماز میخوانند 5 بار میگن السلام علیک ایها النبی، معتبرن پیغمبر میشنوید. حتی شما وهابیان نماز میخوانید میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این عزیزان قشنگ دقت کنند، ایشون برگشت من گفت که بعد ما روایت داریم در صحیح بخاری و مسلم پیغمبر فرمود هر کس من سلام بده خدا یا رب العالمین من از اون عرش اعلی اون بالا بالاها که نزد خدا هستم برمیگردانه به جسم من جواب سلام رو میدم دوباره برمیگردم به اون بالا. گفتم دکتر آیا میدانی با این تعبیر بالاترین اهانت و جسارت رو پیغمبر میکنید شما؟ گفت چطور؟ گفتم شما در هر لحظه از لحظات شبانه روز در سراسر جهان، چون زمین در حال گردش دیگه، حداقل در هر لحظه هزاران یا بگیم میلیون ها مسلمان میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی در هر لحظه میلیون بار پیغمبر روش میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. آیا این زهر پیغمبر نیست؟ این جسارت پیغمبر نیست؟ این تنزیل مقام پیغمبر نیست؟ در هر لحظه میگونه ها بار یا هزاران بار بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد، دیگه اصلا آرامش قرار نداره پیغمبر، باید پیغمبر تمام کارش این باشه هی بره بالا بیاد پایین، السلام علیکم دوباره بره بالا همون لحظه بیاد پایین. بعد برگشت دید نه خیلی بد شد، تعدادی از دانشجوان نشسته بودن دینا همه زدن به خنده. خب نه ما روایت داریم پیغمبر فرمود که یک ملائکه هستن در زمین پخشن، وقتی مسلمان ها بدن سلام میدن، سلام اینها را میگیرن میارن به من میرسانن و جواب بدن هم میگیرن میبرن به مسلمان ها. گفتم آقای دکتر اون ملائکه که با کامیون و تریلی سلام مردم رو میبرن به پیغمبر میرسانن، جوابش هم با تریلی برمیدارن میارن، همون ملائکه میتونن با وامت با هم توسل مردم رو بگیرن بزنن به پیغمبر برسانن و جواب توسلات هم برگردانن. یه مداری ما گفت فلانی الان وقت نماز عشاست باشه حضور بگیریم بریم مسجد. گفتم باشیم باشیم بریم. یعنی ها وقتی میان تو بنبست گیر میکنن هیچ راه گریزی ندارن الا اینکه من با یکی از وهابی ها جوجه وهابی ها که کلاس پنجم ابتدایی هم هست که شاید 2300 تا هم و جوان ها را چیز کردن این دو سه هفته قبل بحث میکردی اینه گفتم بهش قبلا هم گفته بودم گفت فلانی من بعد از اینکه شما گفتیم متوجه شدم السلام علیکه ایها النبی گفتم اشتباهه، از اون روز نماز که میخوانم دیگه السلام علیکه نمیگم. گفتم خب این السلام علیکه نمیگی این باید یا مستند به قرآن باشه برادر من یا مستند به حدیث و سنتی باشه. گفتم همینطوری میفهمم چون پیغمبر مرده و نمیشنوه السلام علیکه گفتن. گفتم یعنی تمام مسلمان ها یعنی 1,600,000,000 میگن همه گمراهن. گفت بله قرآن که داره برای شما دارم این گشته بگو که نمیدارم اکثر من بالعرض و یوزدو نمیدارم و این اکثر رو در پاسبون قرآن که اکثریت رو محکوم کرده. گفتم برادر عزیز مثل سولاخ دعا رو میکردی یعنی کسی که الله به دواله مشغول یا ملک هستی تو و عراض افتر رو دیگه برکت رو آقا سولاخ دعا رو میکردی این مال سر سلطه یکتاریه نه دواله. گفتن آقای عزیز این سوراخ دومتی این آیه مال تو نیست، اون آیه شریفه براشم میگه برای شما اتنم و من یک تبه قیلی للمؤمنین زدو و صد و سبیل الله و یک خیل جهنم. اون آیه آخرش من تو ذهنم نیست و من یک تبه غیر سبیل المؤمنین یکی از در این تحقیقا اجماع آوردن اجماع نگوشت یعنی امید از غیر مؤمنین را برود راه کفر راه زلالت رفته و عاقبت هم تو جهنمه. این آیه مال شماست که آمدید بر خلاف این اتاق شده مسترا علیه که حیم نبی و رحمت الله برکاتو. گفتم من داری میفهمم وان بدونم که پیغمبر نمیدونه بشنوه ولی تو السلام علیکه رو دیگه اون بود که با شما صحبت کردیم که من در نمازم ترک کردم بس نکنه. خب حالا که سوال اینه کجای قرآن داره نماز رو ترک کرده؟ قرآن داره نماز صبح مثلا رکوع داره سجده داره سلام داره پس از کجا آورده اگر قرآن از ملاک بگیره؟ خب قرآن نداره که اگر تو رکعت خوانی باطله. قشنگ دقت کن یک بچه اسکل پنجم ابتدایی و چه کار کردن با کل بگیریم که یک طلبه فاضل حوزه ما این رو مقالطت نیست من هم برنها برام درد خب قرآن نداره مثلا 10% حوزه ها دیده یک قرآن که جایی نداره دو رکعت بخوانیم باطله. اگر قرآن میگم دو رکعت نماز رو باطله هست خب من قبول داشتم ولی من برکت میخونم و قرآن نبوده باکره. خب اگر زمان چی کسی بیا سرکت نماز بخوانید که قرآن نبوده که نماز رو سرکت غیر از این دلیل نقضی حتی این سرش نمیشه این مخش پر کردن یک سری قول بخوام بقول کاب و بهین و نمیبرمم چی میگه خدا میدوندم دردش میاد آیا طلبه فاضلی باشه درسخاندهی باشه آدم دردش نمیاد. بعد اگر من بیام نماز صبح 4 رکعت بخوانم نماز مغرب رو 10 رکعتی بخوانم قرآن چه نبوده 10 رکعت اون نگاه این دوری عادت کردن
جواب من نمیده.
آیا اگر کسی نماز سرکت بخانه قرآن هم که نبوده نماز سرکت خواندن باطله، این چه قرآن نداره.
دم عزیز من که بدن نیستی
حتی ترجمه قرآن رو بخانه. ما که باشون بودیم جنابای خوشنویس هم بود و جای تبسی هم بود می آوردن این ها حتی ترجمه قرآن رو به زور می خواندن. هم شما ایزا بودن انجام ابتدایی چه کار می کنیم
با همون ترجمه قرآن به زور می خوانه. آمده نزدیک 250-300 تا جوان رو منحرف کرده و نسبت به مقدساتش یه بدبین کرده، مهر نمیذارن در مسجد، تبسم رو حرام میدانن، نمیدارن کنار قبرستان نمیرن، مجالس خط برای مرده ها نمیگیرن و هزاران مسائل دیگه. ببینید اینها یک سری بحث هاییست که ما باید یه مقدار ببینیم که در درون جامعه ما چی میگذره. پس اصل اساس اختلاف ما با وهابیت تبسم، شفاعت، استغاثه، وساطت از پیامبر، از صالحان بعد از رحلت اونها هست. عمده اختلاف ما اینجاست. اولین بهتری که ما باید خودمون رو مجهز کنیم این رو ثابت کنیم من پایان راه نیست. افراد با مردنشون نمی‌میرن. شهدا به نص قرآن نه تنها نمردن، مرده گفتن حرامه. لا تقولوا نهی لمن یقتل فی سبیل الله امواتا. چطور شهیدی که به رهنمود پیغمبر آمده شهید شده این حی عند الله یرزق، ولی پیغمبر نستجیر بالله اذا مات قادر لا یذکر و لا ینفع. اون یه بحث دیگری دارد با توجه به آنچه که جامعه میفهمه. یک دفعه این هست که ما میاد اینجا برای شما از برم کل من ناس ادا قدر قبوله این نکه مرگر و این نهون مرگر نوگه رو برداشت به شما دارید که این زندگی جاودانه هست در اینجا این نیست. ولی اونجایی که میاد مسئله انتقام را نسبت به خدا میده میگه الله یتوفى الانفس حین موتها یتوفى قل ملک الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اونجا که میخواد واقعا منطق قرآنی رو به کار ببره کلمه توفا به کار رفته. اونجایی که منطق عرفی از برداشت مردم اون تعابیر آمده. اما این حال این یک محور ما باید روش خوب کار کنیم. یک محوری که سرور عزیزمون حضرت آیت الله سبحانی هم یک کتابی داره به نام شفاعت. من دوستان رو توصیه می کنم این کتاب رو اگر تهیه کنن داشته باشن. کتاب خوبیه و چیز مختصری هم هست از شفاعت به کتاب و سنت و تقریبا 110 صفحه بیشتر نیست. در مجموع ورود خروج خیلی زیبا و اساسی است و عربی هم هست که اگر بشه مثلا 110 صفحه را ما در 10 صفحه تلخیص کنیم این خیلی زیباست. البته ایشون در این کتابی هم داره به نام العقیده الاسلامیه، اونجا ایشون بحث شفاعت رو در 4-5 صفحه بحث کرده و نکاتی اونجا داره که ایشون اینجا نداره. ایشون در اونجا یک تعبیر خیلی قشنگی من خیلی برام لذت بخش بود. من ندیدم این طور درود در فرمایش سایر بزرگانی که شفاعت رو بحث کردم در خیلی لغمه ای کرده ایشون رو خود به ساندویچی. ایشون میفرماد برای این که فرق بد یکی از چیزهایی که وهابی ها دارن میگن توسل شیعه به انبیا این همون توسل بت پرستان به بت ها. اونها میگودن ها کلاه شفاعا امام دلالا، شما میگید پیغمبر و امام شفاعا امام دلالا. اونها میگودن ما نهود و الا لیقربونا الالله زلفا، ما میریم در خانه بت‌ها که برای ما مقام و منزلت پیش خدا درست کنن. شما هم میگید پیش پیغمبر و امام میریم لیقربونا الالله زلفا. ایشون میگه فرق اساسی هست بین تبسل بت پرستان به بت‌ها و تبسل شیعه به انبیا و اولیا. این قشنگ دقت کنید.
شیعه اگر میره در خانه پیغمبر از اون طلب شفاعت میکنه، شیعه معتقد هست ان شفاعت لله، شفاعت مخصوص خداست. بلا یشفع الا لمن اذن له الرحمن، من در لدی یشفع انده الا باذنه. خدای عالمی که شفاعت در انحصار اوست، کما ان الملک لله، القوت لله، الامر لله، الشفاعت لله، اذن للامام و النبی ان یشفع لمن ارتضا. ولی بت‌ها، بت‌های بت‌پرستان به اینها میگه، برای شما عرض کنم، معبودانی بودند برای بت‌پرستان. لا نعبدهم، لا نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. دوم، ان الشفعاء الذين يستشفع بهم الموحدون عباد صالحون مخلصون لله. اگر ما میاییم میگیم یا رسول الله اشفق لنا اندنا الرسولون من عباد الله صالحین، بود بود پرستان حجری و شجری لا یعقل و لا شعوره، و بود بود پرستان شفاعت برای بود پرستان معتقد بودن میکنه من دون ایگین و شرطه. ولی شفاعت انبیا مقید به هزاران شروطه. لا یشفع الا لمن ارتضا، لا یشفعون الا لمن رضی له قولا، لا یشفعون الا لمن اخذ عند الرحمن عهدا. ده ها شرط شروط داره برای شفاعت، چه شفاعت کننده، چه شفاعت شونده. و اضافه بر این، بت پرستان میگن لا نعبدهم، اینه قشنگ دقت کردن عزیزان، این به زنگاه باره ها، اون میگه لا نعبدهم، ما این بت رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الى الله زلفا. بت معبود این هاست، ولی ما نسبت به انبیا پیغمبر اکرم در نماز اشهد انه عبده و رسوله و اشهد انه من عباد الله الصالحین. نه تنها ما انبیا را نمی پرستیم، بلکه اینها را عباد الله الصالحین می دانیم. تفاوت ماقبی هست بین بت پرستانی که اونها را می پرستیدند، بعد از اینکه می پرستیدند در عرض خدا قرار داده بودند، اعلام و الله قرار داده بودند، فرق از بین اینها و بین پیغمبری که ما هر روز چندی بار شهادت میدیم اشهد انه عبده و رسوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.